بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 72 سطر 8. ولو انه امتنع وجود الحدیده الا القدر المتبوع منه سیف واحد، لم یغنه کون و صورت سیف صالحتن لان تتشکل بها مواد حدیدیت کثیره فی ان توجد سیوف فوق ذلک سیف الواحد. گروهی معتقد بودند که عوالم کثیرند، یعنی عوالم جسمانی کثیرند، و بر مدعاشون دلیل منطقی اقامه کردند. گفتن عالم کلیه و کلی میتونه افراد کثیره داشته باشه، و بعد اثبات کردند که افراد کثیره برای عالم واجبه، و همچنین اثبات کردند که این افراد کثیره در عرض همند. نتیجه کلامشون این شد که واجب است در همین حالا عوالم متعددی داشته باشیم، عوالم متعددی که همگی جسمانی هستند. حالا نظیر همین عالم ما هستند که طبقاتی از عنصر و طبقاتی از افلاک دارد، یا تفاوت دارد با این عالم در ترتیب ولی در جسمانیت با این عالم شریکه. حالا این مباحثی است که بعداً اشاره میشه، قبلا هم یه چیزایی گفته شد، ولی علی حال عالم جسم رو اینها متعدد دیدن، دلیلشون هم این بود. ابن سینا وارد شد در جواب و فرمود عالم کلی است، قبول داریم، و کلی قابل صدق بر کثیرینه، اینم قبول داریم. شما از این نتیجه گرفتید که این قابلیت قابلیت وجوب است نه قابلیت امکان، اونو حالا باید دربارش بحث کنیم. که در اشکال بعدی مطرحش میکنیم، چون این اشکالی که الان داریم میخونیم، فقط میخوام بگیم برداشتی که شما از مأخذ کردید، یعنی از اون قانون منطقی، برداشت درستی نبوده، ولی آیا استدلالتون درستی یا غلطتون رو بعدن رسیدگی میکنیم. فعلا به استدلال کاری نداریم، فعلا برداشتی که این آقایون از اون قانون منطقی کردن داریم رسیدگی میکنیم و ثابت میکنیم که این برداشت صحیحی نیست. اونها برداشت کردند که اگر صورتی قابل صدق بر کثیرین بود کافیه که ما بگیم این کلی دارای کثیرینه، ولی این کافی نیست. درسته که صورت باید قابلیت برای کثیرین داشته باشه، ماده باید قابل پذیرش کثیرین باشه، تا افراد کثیری از یک کلی تحقق پیدا کنه، والا افراد کثیر حصول بالقوه داره نه حصول بالفعل. حصول بالفعل مشروط به دو چیزه، یکی اینکه صورت قابلیت کثرت داشته باشد، دوم اینکه ماده هم به اندازه‌ای باشد که این کثرت رو بپذیرد. وقت در اون صورته که ما میتونیم بگیم کثرات موجودند، موجود بالفعلند. اما اگر صورت قابلیت داشت، ماده جواب نمیداد، ماده نمیتونست کثیری رو بپذیره، در این حالت کثرت وجود بالقوه داره اما وجود بالفعل نداره. تا اینجا جواب تموم شد. حالا این امر کلی بود، یه جواب کلی بود. حالا باید تطبیقش کنیم بر عالم و و بگیم عالم اگرچه کلی است و اگرچه صورتش میتواند کثیر باشد، ولی مادهش جوری نیست که بتونه این کثرت رو بپذیره. پس ما کثرت بالفعل برای عالم نداریم. کثرت کثرت بالقوه است، یعنی اگر خداوند ماده دیگری رو ایجاد کرد، ممکن است اون ماده بشود عالم بعدی. ماده سوم ایجاد کرد، عالم سوم و هکذا. ولی با این فرضی که الان هست که ماده فقط جواب یک عالم رو میده، با این فرض ما کثرت رو بالفعل نداریم، اگرچه عرض کردم بالقوه داریم. قبل از اینکه ابن سینا این جواب کلی که دیروز خوندیم بر عالم تطبیق کنه، دو تا مثال میزنه که اون مثالا رو الان ما با توضیح بدیم. در یک مثال صورت شیئی رو ملاحظه میکنه، صورت منحیسوهیه صورت رو. در مثال بعدی بازم صورت شیئی رو ملاحظه میکنه، اما نه صورت منحیسوهیه صورت رو، بلکه صورت منحیسوهیه معقولتون رو. یعنی یک بار به خارج کار داره، یک بار به تعقل کار داره. یک بار افراد خارجی رو کار داره، یک بار افراد معقولهی که ما از خارج به دست آوردیم، که در هر دو صورت در خارج ما کثرت رو داریم. منتها در صورت در فرض اول در خارج کثرت رو داریم، به ذهن دیگه کار نداریم، تو تعقل نمیاییم. اما در مثال دوم در خارج کثرت رو داریم و اون کثرات رو تعقل میکنیم، افراد معقوله ازش درست میکنیم. ولی در هر دو مثال اون صورت خارجی رو میخواد غیر متعدد کنه، چون ماده کمه صورت خارجی میشه واحد، با اینکه خود صورت قابلیت کثرت رو داره، اما چون مادهش کمه میشه واحد. اون وقت وقتی واحد شد اون صورت معقوله میشه واحد. مگه صورت های فرضیه درست کنید، اونا میتونن کثیر باشن، ولی صورت معقوله واقعی که حکایت از خارج میکنه و مصداق تو خارج داره، این میشه واحد. مثال ها رو توجه کنید، هر دو مثال میتونه صورت عقلیشون مطلب باشه، میتونه صورت خارجیشون مطلب باشه. منتها ایشون در مثال اول صورت خارجی رو مطرح کرده، در مثال دوم صورت معقوله رو. در مثال اول از آهن و شمشیر استفاده کرده، در مثال دوم مثال انسان رو مثال زده. حالا توجه کنید، ایشون میفهمد سیف یک کلمه است که معناش کلیه، بنابراین صورت سیف میتونه کثیر باشه، در خارج میتونه کثیر باشه. اما همین که صورت سیف میتونه در خارج کثیر باشه، دلیل نمیشه که ما در خارج سیوف کثیره داریم. باید ماده که آهنه به اندازه باشه که این صورت‌های کثیر بتونه رو اون آهن منطبع بشه. یعنی باید ما آهن رو به طوری به مقداری داشته باشیم که بتونیم روش صورت‌های کثیره سیف رو بندازیم. اگر ماده آهن کم بود و فقط جواب یک صورت رو میداد، ما با این آهن کم یه دونه شمشیر در خارج داشتیم. با اینکه سیف کلی است و میتواند افراد کثیره داشته باشه، اما چون ماده جواب نداده، ما بیش از یه فرد در خارج نداریم. صرف این که افراد میتونن در خارج کثیر باشن، دلیل نمیشه که ما در خارج کثرت داشته باشیم. باید ببینیم ماده‌ای که میتواند این صور رو بپذیرد، آیا این ماده قابلیت دارد که این صور رو بگیره، یا فقط قابلیت یه صورت داره. اگه قابلیت داشت که صور رو بگیره، کثرت در خارج وجود بالفعل پیدا میکنه. اگر قابلیت یک صورت رو داشت، کثرت بالفعل در خارج یکیه و بالقوه زیاده. حالا ایشون داره اونجا رو فرض میکنه که آهنمون کمه، میفهمد اگر مقداری از آهن داشتیم که فقط نقش یک صورت شمشیر رو پذیرفت، نقش شمشیرهای دیگر رو نپذیرفت، در چنین حالتی ما در خارج یک شمشیر بیشتر نخواهیم داشت. با اینکه از سیف کلیست و قابل صدق بر کثیرینه و میتونه افراد کثیره داشته باشه، با وجود این ما یه فرد بیشتر نداریم، چون اگر چه خود صورت قابلیت کثرت داره ولی ماده پذیرش کثیر نیست، پذیرنده کثیر نیست. چون ماده پذیرنده کثیر نیست، ما در خارج بیش از یک فرد بالفعل نداریم، اگرچه افراد بالقوه کثیری هستند در خارج، اما افراد بالفعل یکی بیشتر نیست. این مثال به شمشیر میزنه با توجه به افراد خارجی. بعد مثال به انسان میزنه. خب انسان در خارج مادهش کثیره، صورتش هم کثیره، چون خود کلمه انسان کلیه، قابل صدق بر کثیرینه، پس صبر کثیری از انسان میتونیم داشته باشیم. مادم طوریست که میتونه صبر کثیری رو بپذیره، لذا افراد کثیری از انسان موجوده. اما حالا فرض کنید ما انسان رو تعقل کنیم، یک کلی در ذهن ما میاد، این افراد معقوله میخواد داشته باشه. اگر ماده خارجی کم بود و تونست فقط یک صورت انسانی رو بپذیره، یه دونه انسان در خارج موجود میشه و ما اگر بخوام تعقل کنیم یه صورت معقوله خواهیم داشت. بله عرض کردم صبر فرضیه انسان زیاد داریم، تو ذهنمون انسان میسازیم، ولی این صبر حاکی از خارج دیگه نیستن. صورت معقولهی که بخواد حاکی از خارج باشه احتیاج به اون فرد خارجی داره، و چون فرد خارجی بیش از یکی نیست، پس صورت معقوله بیش از یکی نیست. یعنی فرد بالفعل یکیست و فرد بالقوه کثیر. خب نتیجه این شد که چه شما کلی رو صورت به ماهیت صورت بگیرید، چه کلی رو صورت به ماهیت معقوله بگیرید، اگر ماده بیش از یک صورت رو نتونست بپذیره، اون فرد در خارج واحد خواهد بود. ما در خارج فرد متعدد نداریم. این مثال زده شد، کلی که دیروز گفته شد، مثالم که امروز خونده شد، بعدن همون کلی با توجه به این مثال بر بحث ما که عالم منطبق میشه و نتیجه میگیریم که در عالم همچون ماده واحد است و صورت واحد رو میپذیره، پس ما یه عالم داریم، بیش از یک عالم بالفعل نداریم. اگرچه بالقوه، چرا بالقوه بیش از یک عالم داریم، ولی بالقوه که وجود نداره، میتونه وجود داشته باشه اگه خدا اراده کنه ماده اضافه بیافرینه و عالم ها رو متعدد کنه. صفحه 72 سطر 8. ولو انه، شروع به مثاله. در دو مثالم میزنه. در مثال اول عرض کردم به صورت به ماهیت صورتون توجه میکنه، کاری به این که این صورت معقول شده یا نشده نداره. در مثال دوم توجه میکنه به صورت به ماهیت معقولتون. ولو امتنع وجود الحدید، لا امتناعی است، یعنی این چنین نیست، ما در عالم حدید زیادی داریم، ولی حالا فرض کنید که در عالم حدید کمی رو خدا آفریده بود که بیش از یک شمشیر روی او نقش نمیبست. در چنین حالتی ما در خارج بیش از یک صورت شمشیر نداریم، با اینکه صورت میتوانست کسی باشد. ولو امتنع وجود الحدید الا القدر المطبوع منه سیف واحد. سیف واحد نائب فاعل مطبوعه. ضمیر منهم به قدر برمیگرده. اگر حدید در خارج نداشتیم به جز مقداری که از اون مقدار یک سیف میشود ساخت، کلمه المطبوع رو توجه کنید، نگفت المصنوع منه سیف واحد یا المخلوق منه سیف واحد، با اینکه اگه میگفت المصنوع منه سیف واحد ما راحت‌تر می‌فهمیدیم، اما گفت المطبوع. چرا؟ چون نحوه ساختن شمشیر اینه که اون شمشیر رو روی آهن طبع میکنیم، یعنی نقش میندازیم، نقش شمشیر رو آهن بندازید شمشیر درست میشه. این دیگه ساختن این چنینی داره، شمشیر به این صورت ساخته میشه که نقشش رو آهن بیفته، یعنی صورت شمشیری رو با آهن بدید، این ساختن شمشیره. پس ساختن شمشیر با طبع حاصل میشه، طبع یعنی نقش انداختن، لذا ایشون کلمه مطبوع رو به کار میبره. مقداری که از اون مقدار میتوان یک شمشیر رو طبع کرد، نقش یک شمشیر رو واقع ساخت. خب لم یقنه جواب لوه، اگر ما حدیدی در جهان نداشتیم مگر به این مقداری که توضیح دادیم، لم یقنه. این توجه کنید عبارت چی میگه؟ میگه اگر ما در جهان آهن کمی داشتیم به طوری که بیش از یک شمشیر نمیشد رو اون آهن طبع کنیم، قابل صدق بودن صورت بر کثیر این مفید نیست. ما رو بی نیاز نمی کند، بلکه ما علاوه بر قابلیت صدق صورت بر کثیر این، احتیاج به ماده که قبول صورت کثیر کند داریم که اون ماده رو در دست نداریم. پس اگر ماده کم بود، صرف این که صورت قابلیت صدق بر کثیری ندارد کافی نیست که برای ما شمشیرهای زیادی در خارج درست کند، بلکه صدق صورت لازم است، صدق بر کثیری در صورت لازم است، پذیرش ماده هم لازمه. مطلب روشنه. اگر وجود حدید ممتنع بود مگر به همون مقدار که گفتیم، لم یغنه کون و صورت سیف صالحتن لن تتشکل بها موادون حدیدیتون کثیرن، لم یغنه فی انتوجت سیوفون فوق ذالک سیف الواحد. کون و صورت سیف فاعل لم یغنه هست، لن تتشکل متعلق به صالحتنه. این که صورت سیف صلاحیت دارد که متشکل شود به این صورت مواد حدیدیه کثیره، این صلاحیت کافی نیست. لم یغنه کافی نیست در چی؟ فی انتوجد. فی انتوجد متعلق به لم یغنه است. این که من حالا لم یغنه رو کنار فی انتوجد معنی میکنم، کون و صورت سیف رو میخونم. این که سیف صورتش صلاحیت دارد که شکل پیدا کند به این صورت مواد حدیدی کثیره، این که صورت میتواند به مواد حدیدی کثیره شکل بدهد، این لم یغنه کافی نیست در این که سیوفی فوق این سیف واحدی که ماده قابلیتش را دارد وجود بگیرد. سیوف کثیره دیگه وجود نمیگیره، بیش از اون سیف واحد سیف دیگری نمیاد. چرا؟ چون ماده بیش از یک صورت رو نمیپذیرفت. بنابراین اگر چه قابلیت در صورت هست، ولی چون پذیرش در ماده نیست، افراد کثیری از سیوف در خارج پیدا نمیشوند، بلکه همون واحدی که ماده او را میپذیرد در خارج موجود میشود. رایج در اینجور عبارت ها اینه که بعد از لم یغنه هم فی میاد که بر یک امری داخل میشه، هم ان میاد که اونم بر امری داخل میشه. لم یغنه در این مسئله، لم یغنه ما رو بی نیاز نمی کند، ان کذا. اینجا ان کذا رو نگفته، یعنی در عبارت ابن سینا ان کذا نیمده، ما باید خودمون تقدیر بگیریم. لم یغن عن استعداد الماده، بعد از فوق ذلك سیف الواحد، یعنی استعداد الماده رو تقدیر میگیریم. یعنی این که صورت این چنین است ما رو از استعداد ماده بی نیاز نمی کنه. ما هنوز به استعداد ماده احتیاج داریم. با این که صورت قابلیت صدق بر کثیری رو دارد، در پیدایش کثرت ما نمی توانیم اکتفا کنیم به همین قابلیت صورت و بی نیاز بشیم از استعداد ماده، بلکه استعداد ماده رو هم لازم داریم. پس این قابلیت صورت لم یقنم در باب کثرت شمشیر، لم یقنن استعداد ماده، ما رو بی نیاز از استعداد ماده نمی کنه. ما برای کثرت شمشیر علاوه بر این قابلیت صورت به استعداد ماده هم احتیاج داریم و از استعداد ماده بی نیاز نمی شیم. روشنه که استعداد ماده باید در آخر عبارت تقدیر گرفته بشه، که این استعداد ماده متعلق بشه به لم یقنه که در خط قبل آمده. این مثال اول بود، تموم شد. که مثال اول مربوط بود به صورت با توجه به خارج، بدون اینکه این صورت رو ما معقول کنیم. به تعبیر خود ایشون، صورت من حیثیه صورتون، نه صورت من حیثیه معقولتون. حالا مثال دوم میزنه که در اون مثال صورت به ماهی معقولتون رو تصور میکنه و مطرح میکنه، اونم صورت انسانی. صورت انسانی به ماهی معقولتون قابلیت صدق و کثیرین داره، اما اگر در خارج برای ماده، برای انسان شدن ماده محدودی داشتیم که فقط صورت یه انسان رو میپذیرفت، ما در خارج یه فرد انسانی خواهیم داشت، در صبر معقول هم یه دونه صورت معقول خواهیم داشت. بله، صبر فرضی همون زیاد میشه، ولی صورت معقول همون که بخواد محکیه در خارج داشته باشه یکی بیشتر نیست. او هب، چون مثال دومه با او گفته، هب یعنی سلمنا، یعنی فرض کن. هب یعنی فرض کن. فرض کن که معقول من الانسان الواحد، کلمه الواحد در هر دو نسخه هست، بعد از انسان کلمه واحد داریم که در نسخه ما نیامده، ولی در نسخه های خطی که در دست منه هر دوشون الواحد دارن. هب یعنی فرض کن که معقول از انسان واحد ممکن است که یطابق عدت ناسن، این معقول با عده ای از مردم مطابقت داشته باشه، یعنی قابل صدق بر کثیرینه، قابل تطبیق بر کثیرینه. اما فعین اتفق، اگر در جهان اتفاق افتاد که ماده ای در برای انسان بود که فقط یک صورت انسان رو میپذیرفت نه بیشتر، فعین اتفق که ان یکون لا انسان الا الواحد، یعنی اگر در جهان انسان نبود جز یک انسان، یعنی طوری بود که بیش از یک ماده نداشتیم و نتیجتاً بیش از یک انسان در خارج نبود، لم یغن ذالک، ذالک یعنی این انسان واحد در بی نیاز نمی کند ما را در این که قرار بدهیم این مطابقت با کثرت رو قرار بدهیم موجود بالفعل. هذه المطابقه للکسره میشه مفعول اول تجعل یا نجعل، موجودتا بهتره میشه مفعول دوم. بی نیازی حاصل نیست، لم یغن ذلک، بی نیاز نمی کند این امکان مطابقت انسان با عدت ناس، این امکان مطابقت بی نیاز نمی کند در این که قرار داده شود یا قرار بدیم این مطابقت کثرت رو موجود بالفعل. یعنی نمیتونیم بگیم این مطابقت کثرت بالفعل موجوده و واقعا کثرتی هست و مطابقت هم هست، بلکه مطابقت میتواند باشد، چون کثرت نیست، کثرت میتواند باشد، پس مطابقت هم میتواند باشد. عرض کردم این عبارت ابن سینا بیان میکنه که صور فرضیه برای این انسان معقوله میتونید داشته باشید، ولی صوری که بتونید تطبیقش کنید بر خارج نمیتونید داشته باشید. میتونید صوری در ذهنتون فرض کنید. انسان یه فرد بیشتر در خارج نداره، شما هزاران فرد تو ذهنتون تصور میکنید، این اشکال نداره. اما اگر بخواد این فردهای متصور رو تطبیق هم بکنید بر خارج، براتون ممکن نیست. چرا؟ چون در خارج ماده انسان واحد بوده و بیش از یک انسان در خارج پیدا نشده. حالا اگر بخواد صورتهای مقولتون رو تطبیق کنید، بر کسی این تطبیق نمیشه، چون در خارج کسی این ندارید. اینجا بعد از لم یغنه باز تقدیر میگیریم، یعنی از استعداد ماده انسانی بی نیاز نمیشیم برای اینکه قرار بدیم کثرت رو موجود بالفعل. برای اینکه کثرت رو موجود بالفعل قرار بدیم، از ماده، از استعداد ماده بی نیاز نیستیم. ما به استعداد ماده احتیاج داریم تا با وجود این استعداد ماده بتوانیم حکم کنیم به افراد کثیره ای که اون صور معقوله با اون افراد کثیره مطابقت میکنند. تا اینجا قانون کلی گفته شد، یعنی اون قانون منطقی تفسیر درست شد به طور کلی و با دو مثال هم تبیین شد. حالا میخوام همون قانون کلی رو یا همون تفسیری که برای قانون کلی منطقی آوردیم، میخوام همون رو بعد مورد بحث خودمون تطبیق کنیم. مورد بحث ما عالمه، عالم کلیه، قابلیت صدق و کثیرین داره، یعنی عالم میتواند صور کثیره داشته باشد. حالا چه صور خارجیه چه صور معقوله‌ای که با صور خارجی مطابقت، میتواند این صور کثیره را داشته باشه، ولی ماده‌ای که در خارج ازش عالم درست میشه ماده محدوده، بیش از یک عالم از روی او درست نمیشود. خب پس در خارج ما کثرت بالفعل نداریم برای عالم. در ذهنم صور معقوله بالفعلی که تطبیق کنن بر کسرات خارجی نداریم، زیرا که ما کسرات خارجی نداریم تا صور معقوله منطبقی داشته باشیم یا به قول ایشون مطابقه داشته باشیم. پس مشکل در عالم نبود ماده است، نبود ماده است که بتواند بیش از یک صورت رو بپذیرد، ولی مشکل در ناحیه خود عالم نیست. عالم کلیه، قابل صدق و کثیر اینه، همونطور که منطق گفته. ما در طرف عالم مشکلی نداریم، مشکل ما در طرف ماده است. شما به خود عالم توجه کردید، در حالی که توجه به عالم ما رو از استعداد ماده بی نیاز نمی کنه. استعداد ماده رو باید شما تأمین کنید تا بتوانید از کثرتی که از لفظ کلی عالم به دست میاد بهره ببرید. باید استعداد ماده رو تامین کنید و استعداد ماده تامین نیست، بنابراین عالم بیش از یکی نداره. بله اگر خداوند اراده کرد مواد دیگه آفرید، اون کثرت بالقوه‌ای که در جهان هست تبدیل میشه به کثرت بالفعل. و کذلک الحکم فی امر العالم، در امر عالم هم حکم همینه، یعنی عالم کلیست. صورتش چه صورت من حیثویش چه صورت من حیثویه معقولش، قابلیت صدق و کثیرین دارد، قابلیت کثرت دارد، صدق نگیم، قابلیت کثرت دارد، ولی به شرطی که عالم مادهش وجود داشته باشه. اگر ماده وجود داشت، این کثرتی که قابلیتش هست بالفعل می شود. اگر ماده وجود نداشته باشه، این کثرت در همون مرتبه قابلیت و بالقوه می ماند، دیگه بالفعل نمیشه. فمن المسلم ان صورته صورتون واحدتون، باز در کتاب ما واحدتون نداره، در هر دو نسخه واحدتون هست، خوبی که اضافه کنیم. مسلم اینه که صورت عالم صورت واحد است. البته اضافه هم نکردید، این اشتباه گفتم در هر دو نسخه، این فقط در یه نسخه هست، واحدتون در یه نسخه آمده، در نسخه دیگه نیست. چون اگه بگیم صورت عالم مسلم است که صورت عالم صورت واحد است، خب این مورد نزاع ما همینه، چطور مسلمه؟ بله صورتش صورتی است که قابلیت کثرت رو دارد، این مسلمه. همه قبول دارم هم شما، ولی اینکه این صورت واحد است اینو ما قبول داریم، شما قبول ندارید. پس قید واحده در اینجا نباشه بهتره. گفتم خوبه اضافه کنیم، اشتباه کردم. هر دو نسخه هم یه واحده نداره، یه نسخه داره. فمن المسلم اینه که صورت عالم صورتی است که لا یمتن کنها هیهیه، در صورت که به خارج توجه کنید، یا لم لا یمتن کنها معقوله، در صورتی که عالم رو تعقل کنید و صورت معقوله از عالم در عقلتون به دست بیاد، نه صورت مفروضه‌ای که دنبال انطباقش بر خارج نیستید، بلکه صورت معقوله‌ای که میخواد با خارج منطبقش کنید. من ان تکون متعلق به لایمتنه، امتنا ندارد این صورت از این که محمول بر کثرت باشد، یعنی قابلیت استفاده بر کثیر این داره، امتنا از صدق نداره، میتونه بر کثیر این صدق کنه. پس از طرف عالم و کلی بودنش مشکلی نیست، مشکل اینجاست. لکنه یمتن وجود و مادت مستعدت لذالک، ممتنع است که مادهی وجود داشته باشه که مستعد ذالک باشه. ذالک یعنی انتکون محمولتن علا کسرت، مادهی که بتواند حمل عالم رو بر کسرت بالفعل کند، اون ماده رو ما نداریم. ممکن است وجود اون ماده، با استفهام بیان میکنیم، میگه آیا در این صورت که ماده کثیره نداریم، آیا در این صورت محروم از عوالم کثیره نیستیم؟ چرا محرومیم؟ دیگه نمیتونیم عوالم کثیره داشته باشیم. با اینکه صورت عالم کلیست و قابل صدق بر کثیرین، یا به تعبیر دیگه قابل داشتن کثرت، با وجود این چون ماده کثیره نداریم، این نداشتن ماده کثیره، نداشتن ماده‌ای که جواب صبر کثیره رو بدهد، این نداشتن ما رو از عوالم کثیره محروم میکند. اینو سوال میکنه، میگه آیا این چنین نیست که ما به خاطر نداشتن ماده کثیره از وجود عالم کثیره بی بهره باشیم؟ استفهام انکاریه. به معنی نفیه، این نفیه بر لیسه وارد کرده، نفیه اثبات، یعنی نتیجه میده که بله ما محروم هستیم. اول میگه آیا این چه نیستی محروم نباشیم، نتیجهش میشه اینی، وقتی نفیه نفی میکنیم اثبات میشه، میشه معنیش میشه که بله محروم هستیم. الیسه یعرض مع ذالک، ذالک رو توجه کنید، یعنی امتناع ماده مستعده، امتناع ماده مستعده، که ما ماده مستعده نداریم. آیا با این که ماده مستعده نداریم، آیا عارض نمی شود که وجود عوالم کثیر ممتنع باشد؟ جواب اینه که چرا، این مطلب عارض می شه و عوالم کثیر ممتنع می شه. کلمه یعرض در اینجا با عنایت آمده. ابن سینا میخواد بگه امتناع عوالم کثیره ذاتی عالم نیست، عارض میشود. اگه ذاتی باشه اصلا نمیتونیم عالم رو کثیر کنیم، حتی اگر ماده کثیر هم پیدا کنیم. اما این چنین نیست که امتناع کثرت ذاتی باشه برای عالم، امتناع کثرت عارضی است، یعنی به خاطر نبود ماده است. پس کلمه یعرض در اینجا با عنایت آمده. آیا معزاله، یعنی با وجود امتناع ماده، این امر عارض نمی شود که وجود عوالم کثیره ممتنع شود؟ یعنی امتناع وجود عوالم کثیره عارض شود می شود به خاطر نبود ماده، نه اینکه این امتناع ذاتی باشه. اگه امتناع ذاتی باشه، بعد از پیدایش ماده هم باز کثرت ما نخواهیم داشت. خب دیگه تقریبا هم جواب رو به طور کلی گفت، هم بر مورد بحث ما تطبیق کرد، جواب کاملا تموم شد. ولی یه راهی به مستدل نشون میده، راهی که باطله و مستدل از اون راه نباید بره. میگه فقط شما یه راه دارید و اونی که بگید اگر امری ذاتن ممکن بود، عارضی نمیتواند اون ممکن رو ممتنع کند و عارضی دیگر نمیتواند اون ممکن رو واجب کند. اگه تونستید این مطلب رو ثابت کنید، میتونید در ماننفی این چنین بگید: تکثر عالم به لحاظ صورت ممکنه، عارضی نمیتواند او رو ممتنع کند. عارض این نبود ماده یا کمبود ماده نمیتونه ممتنعش کنه، پس هیچ وقت کثرت عالم ممتنع نمیشه. وقتی ممکنی بود که نتونست ممتنع بشه، میشه واجب، همونطور که خود این مستدل گفت. پس تنها راه شما اینه که بگید امر ممکن نمیتواند ممتنع شود، همونطور که نمیتواند واجب شود. بگید امری نمیتواند عارض شود واجبش کند، امری نمیتواند عارض شود ممتنعش کند، بلکه اگر ممکن است با همون امکان میماند و باقی میشود. اگه اینو بتونید ثابت کنید، در ماننفی میتونید نتیجه بگیرید که امکان عالم، امکان کثرت عالم با هیچ چیزی ممتنع نمیشه، حتی با کمبود ماده. بر فرض ماده کم داشته باشیم، کثرت رو در عالم ایجاد میکنیم و میتونید کثرت رو در عالم معتقد بشه. ولی کی میتونه اینو معتقد بشه که امر ممکن با هیچ عارضی ممتنع نمیشود و با هیچ عارضی واجب نمیشود، بلکه ما تمام ممکناتمون ممکنه با عارضی ممتنع بشن، ممکنه با عارضی واجب بشن. با آمدن علت که نسبت به این ممکن ذاتی نیست، عارضه، این ممکن میشه واجب. با آمدن علت عدم که اونم عارضه، این ممکن میشه ممتنع. همیشه همینطوره، ما ممکنها رو با عوارضی ممتنع میکنیم، ممکنها رو با عوارضی واجب میکنیم. پس این راه که ممکن از اول ممکن باشد تا آخر با هیچ عارضی ممتنع نشود، با هیچ عارضی واجب نشود، این راه پیش پای شما هست، ولی راه باطلیست. اگه از این راه برید، باید قانونی رو که همه قبول داریم منکر بشید، قانونی که میگوید ممکن رو میتوان ممتنع ساخت یا ممکن رو میشود واجب ساخت. نعم لو کان کل ما هو ممکنون به اعتبار نفسه لا یعرض له ان یسیر ممتنعن به سببن و واجبن به سببن. اگر این چنین بود وست که اونچه که به اعتبار خودش یعنی بدون عروض عارضی ممکن بود، لا یعرض له ان یسیر ممتنعن به سببن، ممکن نبود سببی برش عارض شود و او رو ممتنع کند و ممکن هم نبود که سببی بر او عارض شود و او رو واجب کند. در چنین حالتی اگر چنین ممکنی داشتید، لکان الامر کذالک، یعنی وضع همون است که شما گفتید که عالم کثیر است، ممکن است کثیر باشد و چون ممکن است کثیر باشد، پس کثرتش واقع شده، چون امکان کافی بود برای وقوع. در حالی که ما می‌بینیم امکان کافی نیست، باید اون عوارض امتناع نباشد تا بتونیم بگیم این امکان منشأ وقوع می شود. ولی اگر عوارضی که باعث امتناع می شند وارد بشن، این امکان کارایی دیگه نداره. لکن اموری که به تبایعشون ممکنند، اینها گاهی برشون عارض می شه چیزی که ممتنعشون کند، گاهی برشون عارض می شه چیزی که واجبشون کند. لکن اموری که به طبعشون ممکنه، به طبعشون یعنی با قطع نظر از عوارض بیرونی خودشون نگاه میکنیم، اینی ممکنه. فإنها ممنوعتون، ممنوعه یعنی مبتلا، اینا مبتلا هستن به اسبابی، به اسباب منها، بعد از به اسباب وقف کنید، بگید ممنوع باتون به اسباب این، تموم شد. بعد بگید منها ما یعرض علیه الامتناع و منها ما یعرض علیه الوجوب، که منها من تبعیضی است. یعنی اون اسباب دو قسمن، منها یعنی بعضی از اون اسباب اسبابی هستن که از ناحیه اونها امتناع عارض می شود، بعضی ها اسبابی هستن که از ناحیه اونها وجوب عارض می شود. کتاب ما در هر دو جا داره یفروز، هر دو نسخه دارن یعروز، یعروز بهتره، یفروز هم معنا می شود ولی خیلی جالب نیست، یعروز بهتره. پس این تو شده بارد اموری که ممکنن به طبعشون یعنی با قطع نظر از عروض عارض اینها مبتلا به اسبابی هستند که بعضی از اون اسباب اسبابی است که از ناحیه اون اسباب عارض می شود علیها بر این امور امتناع، و بعضی از اون اسباب اسبابی است که عارض می شود از ناحیه اون اسباب علیها یعنی بر این امور وجود، یعنی این امور ممکنه با سببی میشن ممتنع یا با سببی میشن واجب. تا اینجا توجه کردید ابن سینا خواست مأخذ اینها رو رد کنه، یا به تعبیری بهتر برداشتی که از مأخذ داشتن میخواست رد کنه. گویا دلیلشون رو تمام میدونست، مأخذشون رو خراب میدونست، خب مأخذ رو رد کرد یا برداشتی که اونها از مأخذ داشتن رد شد، اما دلیل فعلا مصون از اشکاله. ایشون میفهمد فکر نکنی دلیلشون مصون از اشکاله، ما خود در خود دلیلشون هم اشکال داریم، بقیه که اون اشکالی رو که ما در خود دلیل داریم مطرح کن که بعد وارد اشکال دیگری میشود که بر خود دلیل داره. فهازا این اون چه تا حالا گفتیم ما نقوله فی بیان این که هازه الحجج موجب نمی شوند ما یذهبون الیه را، این دلائل باعث نمی شوند اون مذهبی را که اینها به سمت اون مذهب می روند. تا اینجا ثابت کردیم که دلائلشون نارساست، اما مدعاشون اون رو میخوام باطل کنم. دقت کنید، من اولی که وارد این اشکال شدم گفتم به دلیلشون کار نداریم، مأخذ دلیل رو باطل میکنیم، با باطل شدن مأخذ دلیل باطل میشه. الانم باز اشاره میکنم به دلیلشون کار نداریم، دلیلشون نمیخوام باطل کنم. ما یذهبون اله یعنی مدعاشون رو میخوام باطل کنم، مدعا تعدد عالمه، میخوام وارد بشیم تعدد عالم باطل کنم. تا حالا دلیلی که بر تعدد عالم آوردن باطل شد. ممکنه شما بگید دلیل رو باطل کردی، ممکنه یه دلیل دیگه باشه که اینا بهش دسترسی نداشتن، پس مدعا درسته با دلیل دیگر. ما وارد میشیم مدعا رو باطل کنیم که فکر نکنید دلیل دیگر دارید. روشن چی عرض میکنم؟ نمیخوام دلیلشون رو باطل کنیم، دلیل باطل شد تموم شد، مدعا رو میخوام باطل کنیم. مدعای کدومشونه؟ طایفه دوم یا طایفه اول؟ فرق نمیکنه، هر دوشون مدعاشون یکیه. پس حالا که میخوام وارد بشیم از این به بعد با هر دو طایفه درگیریم. در این یه صفحه که الان خوندیم با طایفه دوم درگیر بودیم، الان که میخوام وارد بحث بعدی بشیم با هر دو طایفه درگیریم، چون مدعاشون میخوام تکذیب کنیم و مدعاشون مشترکه. توجه کنید عبارت خود ابن سینا رو، فهازا ما نقوله فی بیان ان هذه الحجج، طایفه دوم یک حجت بیشتر نداشت که از طریق منطق اقامه کرده بود. حجج یعنی چی؟ پیداست که ابن سینا به طایفه دوم تنها نظر نداره، طایفه دوم و اول هر دو رو داره میگه. طایفه اول هم حجتی داشتن که حجتشون اشاره کردیم، طایفه دوم هم حجتی داشت. جمع کنید حجت ها میشن متعدد. ازاشون میگه تا حالا ما حجت رو باطل کردیم، حجت طایفه اول رو باطل کرد، گفت خلاف اون چیزی که ما در جای خود ثابت کردیم. شما یه حرکت در هم بر همی ثابت میکنید که نه حرکت دورانی است، نه حرکت مستقیم به سمت بالا، نه حرکت مستقیم به سمت پایین، و اینو ما قبلا رد کردیم. خلا رو اثبات میکنید قبلا رد کردیم، جز لا تجزا رو اثبات میکنید قبلا رد کردیم. یادتون از اینا استدلالای اونا بود، استدلال طایفه اول اینا بود که همش مردود بود. ایشون استدلالا رو رد کرد، نه که اینجا رد کرده باشه، در جای خودش گفت ما رد کردیم. استدلال این گروه دوم بودم که الان دو سه روز داریم میخونیم که رد شد. پس تمام حجج رد شد. بعد از اینکه حجج هر دو گروه رد شد به مدعاشون میرسیم. پس الان دیگه کاری به استدلالا نداریم، نه به زیربنا، نه به روبنا، نه به مبنا، نه به بنا، بلکه تمام توجهمون به خود مدعاست و مدعا رو میخوام باطل کنیم. چطوری مدعا رو باطل میکنیم؟ اینا میگن دو تا عالم داریم یا بی نهایت عالم داریم. ما حداقلش رو میگیریم، میگیم دو تا عالم داشته باشیم. اینا که میگن بی نهایت عالم داریم، نمیگن دو تا، ولی ما حداقل رو میگیریم، میگیم دو تا عالم داشته باشیم. دو تا عالم جا میخواد یا نمیخواد؟ عالم جسمانی، عالم مجرد که نیست، عالم جسمانی جا میخواد و جا نداریم. تا حالا میگفتیم ماده نداریم، حالا میگیم جا نداریم. خب برای اینکه ثابت کنیم جا نداریم، اول باید جا رو توضیح بدیم. جا یعنی چی؟ لذا وارد بحث در حیز میشه که حیز رو توضیح بده. حیز یعنی جا. بعد حیز هم دو قسمه، حیز بساط، حیز مرکبات. حیزی برای بساط لازم، حیز برای مرکبات. بعد میگه حیز مرکبات بیرون از حیز بساط نیست، بنابراین ما به حیز مرکبات نمیپردازیم، میریم سراغ حیز بساط. حیز بساط رو به عنوان مقدمه توضیح میدیم، بعد ثابت میکنیم که حیز متعدد نیست، پس عالمی که احتیاج به حیز داره نمیتونه متعدد باشه. اینطوری ایشون وارد بحث میشه. خب چون مقدمه بحثش، یعنی مقدمه اشکالی که بر این مذهب میکند، احتیاج به بحث در حیز داره، ایشون وارد بحث در حیز میشه. اونم نه حیز مرکبات، بلکه حیز بساط. حالا باید توجه کنید و بقیه انوزه هم باقیمون که واضح کنیم که ادعا به نفسها کاذب است. ادعا کاذبه، نه دلیل نارساست. اینی که ثابت کردیم ادعا کاذب است، بل باطلتون، نه کاذبه یعنی مطابق واقع نیست، باطل است یعنی محذور داره، فقط عدم مطابقت با واقعش نیست. کاذب یعنی مطابق واقعی نیست. مثلا دو تا عالم پیدا نمی‌کنید، بگردید دو تا عالم نیست. اگر ادعای دو تا می‌کنید کاذبید. باطل یعنی نمیتونه اصلا دو تا باشه، جا برای دو تا نداریم. پس این ادعا کاذبه، معنیش اینه که مطابق واقعی نیست، یعنی گشتیم پیدا نکردیم، در واقع نیافتیم. باطل یعنی اصلا نمیتونم، به احتیاج به گشتنم نیست. باطل این که عالم متعدد باشه، چه بگردید چه نگردید، از همون اول حکم کنید که دو تا عالم نداریم. ول نقدم لذالک، لذالک اشاره است به انوزه ان دوام نفسها کاذبه، یعنی برای ایزاه این که ادعا به نفسها کاذبه است، باید مقدم کنیم حالت تعرف را. حالا تعرف مفعول بل نقدمه، شناخت احیاز طبیعی للاجسام البسیطه رو باید به عنوان مقدمه ذکر کنیم. مقدم کنیم این شناخت رو، تا بعد از ذکر این شناخت و ذکر این مقدمه بتونیم مدعای آقایون رو باطل کنیم. ول نقدم، برای ایضاح این که دعوا باطله، باید مقدم کنیم حال شناخت احیاز طبیعی رو. احیاز طبیعی، نه احیاز قصریه، نه احیازی که با هل دادن ما چیزی بره تو حیزی. خودش این حیز رو به طلبه، خود جسم این حیز رو به طلبه که بشه حیز طبیعی، اونم حیز طبیعی برای اجسام بسیطه. این ازل مرکبات دفع دخل مقدره. چرا به اجسام بسیطه میپردازی؟ چرا احیاز طبیعی رو به طور مطلق ذکر نمی کنی؟ به طور مطلق یعنی چه برای اجسام بسیطه، چه برای اجسام مرکبه؟ جواب میده، از المرکبات تطلوها فی الاحکام، تطلوها یعنی تطوعها، زیرا مرکبات تابع بسیطه هستند در احکام. اگر ما احیاز رو برای بسیطه درست کردیم، به تبع احیاز مرکبات هم درست کردیم. پس احتیاجی نداره که ما در باره مرکبات بحث مستقلی رو مطرح کنیم. بحثی که در باره بساط مطرح میشه ما رو از بحث در مرکبات بی نیاز میکنه. چرا؟ چون بحث در مرکبات تابع بحث در بساطه. پس از المرکبات تتلوها فی الاحکام، یعنی هر حکمی، هر محمولی که بخواهد بر مرکبات بار شود، باید ببینید بر بساط بار شده یا نه. اگه بر بساط بار شده، بر مرکبات هم بارش کنید، چون مرکبات در احکام تابع بساط هست. بنابراین ما در احیاز بساط بحث میکنیم، احتیاج هم نداریم در احیاز مرکبات بحث کنیم. اونم از کدام احیاز طبیعیه، نه احیاز قصدیه. این از المرکبات تتلوها فی الاحکام دفع دخل مقدر بود، به صورت جمله معترضه آمده بود. برمیگردیم به قبل، اینطور شد: ولنقدم لزاره، یعنی لعیزاه، حال تعرف احیاز، یعنی شناخت احیاز طبیعی اجسام بسیطه رو، باید این کار رو بکنیم. ولنبین، این ولنبین عطف بر اون ولنقدمه، باید این برای ایزاه احیاز طبیعی رو بشناسیم و بیان کنیم که انها، یعنی احیاز طبیعی لاجسام طبیعی، کیفه یجبن تکون تام است، چگونه باید باشد. باید بیان کنیم که احیاز طبیعی چگونه باشن، اون وقت تا بتونیم مدعای آقایون رو باطل کنیم. پس اینطور شد. الان میخوام وارد بحث در بطلان ادعای اینها بشیم، ولی قبل از اینکه ادعای اینها رو باطل کنیم، ناچاریم که از احیاز اجسام بسیطه بحث کنیم. لذا الان وارد بحث در احیاز میشیم که چگونه واجب است این احیاز بوده باشند. بعد از اینکه ما احیاز رو توضیح دادیم، ثابت میکنیم که عوالم نمیتونن متعدد باشند و مدعای آقایون باطل میشه. انشاءالله در جلسه آینده ادامه میدیم.